گرد خاکستر حلاج و دعای مانی، شعله آتش کرکوی و سرود زرتشت، پوریای ولیان شاعر رزم و خوارزم، می نمایند بر این آینه رخسار مرا. شعر طولانی است و شاعر در هر فراز آن به گوشه ای از وطن فرهنگی روی می آورد و از میان تاریخ و اسطوره، افسانه و واقعیت، ادب و عرفان نمادهایی را برجسته می کند. از همین روی برای فهم بیشتر این شعر ما به یک مقدار آشنایی با این نامها و نشانها نیاز داریم. شاعر از سوگ سیاووش می گوید، به شعر رودکی اشاره می کند، به سرو کاشمر اشاره می کند، به حمله مغول اشاره می کند و در همه اینها نوعی احساس نوستالژیک نسبت به تاریخ و ادب کهن این مرز و بوم را در ذهن مخاطب زنده می سازد. از همین روی این شعر را می شود پیوندهنده اهالی این سرزمین ها به هم دیگر دانست. او گاهی از سمرقند چوقند می گوید که در شعر مولانا نیز آمده است و گاهی مصرعی از رودکی را در شعرش تضمین می کند. و بالاخره با اشارتی به سیمرغ افسانه‌ای و شهپر جبرئیل به پایان می رسد. اینها می تواند نمادهایی از ملیت و مذهب در مردمان این سرزمین باشد، دو عاملی که در طول قرنها این تمدن را زنده نگه داشته و اعضای آن را به هم پیوند داده است. ما پاره پایانی این شعر را می خوانیم و خواندن متن کامل شعر را به شما می گذاریم تا آن را بیابید و بخوانید و لذت ببرید. در فضایی که مکان گم شده از وسعت آن، می روم سوی قرونی که زمان برده ز یاد، گوی از شهپر جبریل در آویختم، یا که سیمرغ گرفته است با منقار مرا. تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا، تا بدانجا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا.
تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
Oh,
خب دوستان عزیز و همراهان همدل در وطن فارسی، شنونده قند پارسی هستید. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم با بخش کارگاه شعر. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام. برخی از منتقدان ادبی در مباحث خودشون به جای استدلال جملاتی را که منصوب به یکی از مشاهیر است نقل میکنند. مثلا فلان استاد اینطوری گفته است، یا فلان منتقد ادبی غربی مثلا اینطوری گفته است، و این رو جایگزین استدلال میکنند. ببینید، فارق از این که حالا اصلا اون جمله‌ای که به دست ما رسیده چقدر اعتبار دارد یا ندارد، درست ترجمه شده یا نشده، در آوردن یک جمله از میان یک متن، مثلا یک مقاله مفصل یا یک کتاب، این هیچ کمکی به مباحث تحلیلی و استدلالی نمی‌کنه. و از اون مهمتر این است که اساسا نقل قول جایگزین استدلال نمیشه. به هر حال همون نقل قول هم اگر به کمک استدلال و به کمک مباحثه بیاد ارزشمنده، ولی خود به خود نقل قول هیچ ارزشی نداره، کمکی به پیشرفت بحث تحلیلی نمی کنه. و از اون مهمتر این است که خب به قول قدما هم رجال و من نحن رجال، نبی نداره. اون استاد چیزی گفته، اون منتقد مثلا برجسته ادبی چیزی گفته از منظر خودش، از منظر فرهنگ خودش، بینش خودش، اون مکتب فلسفی که بهش تعلق داشته. خب ما هم برای خودمون کسی هستیم و فکری داریم، اندیشه‌ای داریم، جهانبینی داریم، شناختی نسبت به ادبیات داریم، و دیگر اینکه زمانه اصلا دگرگون شده. یک نفر در قرن 19 مثلا میلادی، قرن 18 میلادی، یه جمله گفته با اون شرایط و اون زندگی و اون مقدار پیشرفت، من الان در قرن 21 هستم و چه الزامی دارم که تن بسپارم به سخن او؟ بنابراین من گمان میکنم که اگر هم دوستان از بزرگان نقل قول میکنن، اولا که باید متقن باشه، یعنی کاملا معلوم باشه منبعش کجاست. چون من دیدم مثلا فرض کنید میگن که فلان منتقد بزرگ گفته است که کار شاعر ایستادن در صف نیست، کار شاعر به هم زدن صف است، بعد اینو دلیلی میگیرن بر آشفتگی هایی که توی ادبیات ایجاد میکنه. خب اصلا اینطوری که نگفته. بعد هم از این حرف های انشائی و استحسانی که به کار شعر نمیاد، در کار تحلیل شعر حرف های استحسانی و انشائی کمکی نمیکنه به تحلیل و استدلال. این رو نمیتونیم مجایگزین استدلال بکنیم. باید حرف منطقی، مستدل و قابل پذیرش به لحاظ زمانه و به لحاظ زبان ما و فرهنگ ما باشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
دوستان عزیز شنونده، لحظات زندگی تان، به خصوص این لحظات عصر جمعه تان، سرشار از حلاوت و شیرینی باشه انشاءالله. زن سالخورده میگوید که من جوان 80 ساله هستم. پرسیدند راز جوانیت در چیست؟ گفت امیدهایم را از دست ندادم. خب سپاسگزاری میکنیم از حضور یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنیم که شنونده برنامه بعدی ما، یعنی نمایش هفته باشید. قبل از او شماره ها رو خدمتتون اعلام میکنم. 3800 226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که اگر نظر پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارید به ما منتقل کنید. در خدمت شما هستیم با برنامه نمایش هفته.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش دوستی، نویسنده سید حکیم بینش.
نگاه رفیق جان، امتحان چطور بود؟
والا یک کم سخت بود سجاد، ولی همه سوالا رو خوب جواب دادم. تو چی کار کردی؟
من کلشون رو جواب دادم دیگه، نمیفهمم چه قش درست و چه غلط. حال ببین چی میشه.
توکل به خدا دیگه، یام از امتحان آخر. چقدر زود تیر شد، باور میکردی 4 سال قزود بگذره؟ ها؟
حق با خودت است، راست میگی. میگم اینا رو برنامه خودت چی است؟
برنامه نمیفهمم. جوانا از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، دیگه یک مدت زمان میبره که کار پیدا کنن. مشکل ما تو نیست.
راست میگی، کار نیست، ولی خب کار خود به خودم با وجود نمیاره.
واقعا چشم بسته غیب گفتی. معلوم است که خود به خود با وجود نمیاره. دولت باید دست جوانا را بگیره، بشان یا کار بته یا شغل ایجاد کنه دیگه. بریم سجاد، بریم روی او دراز چوکی بشینیم.
بریم، ولی به نظر ما دولت فقط یک طرف قضیه است، طرف دیگه قضیه ماست، ما جوانا.
ما خو متوجه منظورت نشدم سچو.
آره بفرما، پیشی تا برات بگویم.
خو 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 یا خدا، تشکر. خو
گوش کن رفیق جان، به نظر ما باید بازوی دولت خود ما باشیم. ما باید طرح و پلان داشته باشیم، دولت ما را حمایت کنه. رفی؟
چی
چرا هر گفت من میزنم خنده میکنی؟
به هر گفت که
فقط روی برد فکایی تعریف
نه نه بس هر هر گفت که خنده نکردم. آخر بسیار رویایی سی گفت. همین گفت که جوانا باید بازوی چی؟ دولت باشن. چقدر زبانی او شنیدم؟ از این گفت ها کتکلان ها زیاد میزنن، اما کو؟ که حمایت کردن از ما؟ حمایت کردن؟ نه
رفی خان، خودت کدام تر و پلان دادی که اونا حمایت نکنن؟ نه، کدام تر دادی که حمایت نکنن؟
سجاد، راستش وقت وضعیت میبینم دیگه معلوم است که تر به تیمم قبول نمیکنن. چی ناخود از آمد به تیم؟
من از خود تعجب میکنم که با تحصیلات و دانشگاه و اینا بازی گپا رو میزنی.
یام از این گپا چطور سجاد خان؟
خودت پیشکایی قضاوت میکنه بیادر امد. تو تر و پلانت بته، همین طرح با امیرت جوانان بته، باز اونا اگه گفتن که نمیشه، اگه حمایت نکردن، او وقت بازی گپا رو بزن. نیکیش کار نکردن میگه اونا حمایت نمیکنن.
تو از او شلاستی، ما تسلیم سجاد خان. حالا خودت به حیث کسی که 4 سال مغز سر او کردی، چه برنامه هایی داری جناب سجاد خان؟
ما میخوایم که یک فابریکه تأسیس کنم.
فابریکه؟ میفهمی چی میگی؟ نه باز میگه تو چرا سرم خنده میکنی؟ بسیار بلند پروازیست.
یعنی یک فابریکه ساختنش بلند پروازیست رفی خان؟
نیست قواره ده فابریکا والا میخوره. یک طرف من سعی کن. نه فابریکا والا نکنه کدام گنجمنج یافتی که میخوایی فابریکه تأسیس کنی؟
حالا تو ریشخند که باز بخیر میبینی.
ای نه ده ای اوزا با سلام خواد کدم. ای نه باز گفته باشه.
من خود تعجب میکنم رفیق خان، تو درس خوانده هستی، فامیده هستی، تو چرا که ناامید هستی؟
برو تو فابریکه تا جورکو سجاد جان، به ناامیدی ما چی کار داری؟ ولی خب فکایی های مقبولی گفتی، یک کد خنده کدم بس.
یعنی به نظر تو این گپای من کلش فکایی بود؟
فابریکه والا بام تو لطفا زیادتر از این برای خنده نتی. برو سجاد جان برو.
برو سجاد بچم اینا برای چای آوردم. بخیز بخورم.
تشکر مادر جان. زنده باشین. همون جروی مزبانن. بازم تشکر از خودتان.
خواهش میکنم بچم. سجاد جان. یک چند دقیقه میخواییم امراید گپ بزنم.
خب اجازه بتونم من کازا رو سبانم. درباره چی مادر جان؟
درباره دختر کاکایت دیگه.
مادر جان صد قیدان شما بانم برای یک وقت دیگه. حال زینم اقام مصروف است. اقام مصروف همه تر و پرجم است که ایج نگوین.
خب ای چی تری است بچم که اقا زینتا مشغول کده که حتی از آروسی و دختر کاکایتا مهمتر است.
مادر جان همی کارم برای آینده خودم و زندگیم با دختر کاکایم انجام میتم. تر و پلان ساختن یک فابریک است مادر جان. خب امیدیت جوانا هم قول داده که حمایتم کنه.
خب بچیم ای تو گپ خو است اما جواب کاکایتا چی بیتم؟ هر روز تلفن میکنه میگه نه به او دو سال پیش که قشق کده بودی که فقط دختر کاکای من میخوایم نیالی که از عروسی فرار میکنی بچیم.
مادر جان چی میگین؟ فرار چی؟ من فقط حال ذهنم مصروف کار دیگه است، نمیتونم با عروسی فکر کنم.
خب درست است، من خو نمیفهمم کاکای تلفن کرد که چی کار میکنین؟ چی قما ماتل شما باشیم؟ آنه دو سال از نامزاتیشان هم تیر شده، مردم چی میگه؟
من خودم پسان با کاکایم تلفن میکنم برش توضیح میتونم.
مثل دفعه پیش که مرا گپ دادی آلم میخوایی گپ بتی؟
مادر جان صدقیتان شما امیال شما بگوین یه نخوازی خودتان که من همون دختر کاکای خودت چی تو بیارم، نه پیسه آروسی رو دارم نه همون خفیسه است که از خانه کرا کنم. من خواهم بیکار هستم، خودتان میدونن دیگه.
چی میفهمم بچه؟
اصلا یه کار دیگه میکنم مادر، من خودم به فرشته تلفن میکنم، شرایطو برش میگم. اگه این طرح ما مادر جان با امیرت جوانم پذیرفته شه اونا قبول کنه وقت کل چیزا فرق میکنه.
چی میفهمم بچه؟ شب و روز کدم زود زده رایستی، خدا کنه که قبول کنه. گفتی طرح یک فابریکه است؟
بله مادر جان، ما میخوایم با کمک چند تا از رفیقایم یک فابریکه بزنیم. فابریکه رنگ مادر جان.
خب باز پیسش از کجا میاری بچه؟
خب پیسش، خب گفتم که آمریت جوانان وعده کرده که از همی پروژه و طرح ما حمایت کنه.
واقعا کمک میکنم.
من خب امیدوار هستم مادر جان دیده شو که چی خواد کردن.
درسایم خلاص شد و عروسی میکنم. ای نه درسایتم که خلاص شد دیگه باره چی است؟
فرشته جان میفهمی که من یک چند ماه مصروف هستم، یعنی چی تو بگویم تا این مسئله حل نشه و نمیتونم عروسی بگیرم.
سجاد جان عزیزم سو چه برالو بگو که فکرت مصروف کی هست؟
فرشته جان چرا گپ یکسون دیگه میبری؟
خب بسیار خب این گپ هم نیست، خیلی حداقل برام بگو که میخوای چی کار کنی. اگر دلت داروسی نیست برام بگو، من بفهمم که چی کار باید بکنم، حداقل برام روشن شه تکلیف.
نه فرشته جان هیچ گپ هست که میدنی، خودت که میفهمی که من چقدر خودت دوست دارم. من فقط فرصت میخوایم. ذهن مصروف طرح یک پروژه است. قبلا هم برای یک چیزی گفته بودم، حال تمام روز مصروف طرح همون پروژه هستم که قبلا برای توضیح داده بودم.
ها خیر باشم. حال جواب آقا جانم چی میتی؟ بسیارم سرت قار است. میگه سجاد چی کار میکنه؟ چرا با ما رشخندی میکنه؟ چرا نمیای عروس خدا ببره؟ من چی بگویم براش؟
میگم من خود نمیتونم مستقیم با کاکا جان گپ بزنم، تا یک گپ بزنم قار میشه.
خب حق داره دیگه عزیزم.
میشه که خود یک رقمی نمره کاکا جان گپ بزنیم.
بچه کاکا، پدر جانم بزن کاکایم گفته که هر چی زودتر باید ما بریم سر خانه زندگی خودمان. پدرم عقیده داره که دوره نامزدی نباید طولانی شوه. گفته اگه سجاد دلش نیست بگوی که ما تکلیف خودا بفهمیم.
ای بابا
دختر ما رو در نامش نمانیم.
چی گپ است؟ چرا کاکا جان این رقمی میگه؟ من نمیفهم چرا کلانه ما مشکلات ما جوانا رو درک نمیکنن.
سجاد جان عزیزم از دست ما خفه نشوی خو؟ اما ما دو سال و چند ماست که نامزاد هستیم.
بله درست است.
اتو که تو میگی دوره نامزاتی ما 3 سال یا زیادترم طول خواهد کشید. یکسر میگی باید درکم کنن، باید درکم کنن. خب پدرم هم حق داره دیگه. تا کی؟
رفیق جان.
بله ماما.
بچم تو سجاد میشناسی؟ سجاد عبداللهی؟
در دانشگاه هم صنفی بود ماما جان.
خو
بسیار یک بچه لایق است.
ها خو
ولی من ازش بدم میه.
بدید میه؟
خلاصش هیچ وقت حس خود ابراز نکردم. حالی هم بروز نمیتونم. فکر میکنه بهترین رفیقش هستم. از وقتی که ماما جان در صنف ما آمد، استادای ما کلشان او را به حیث یک معسل درس خان میشناختن و میزدن به سر ما که مثل سجاد خان درس بخونن یا مثل سجاد یک معسل بروز باشن. یک مدت است که ازش بیخبر هستم و من میگفت بیا تر بتیم چی بتیم جای دیگه، که نشد با آموریت جوانان تر خود پیش میکنیم، شاید تانستیم که نظرشان را جلب کنیم. اینو تو گفا میزدن
البته یک تر داده به آموریت جوانان.
خب
ترش هم بسیار دقیق است بچه، معلوم است که رویش کار کرده. نظر عامر صاحب هم جلب کرده، میگه که اگر ترش در اینجا اجرایی شوه و به سر انجام برسه برای مردم جوان ها اینجا بسیار خوب میشه.
خب خب
میگفت که ما کوشش میکنم این طرح با وزیر صاحب مطرح کنم و یک بودجه ازش بگیرم.
خب میگفت تر میتون ماما جان، ولی من فکر میکردم جدی نباشه. فکر میکردم مثل بسیار از مؤسسه جذب همین مؤسسه شوه. خب حال ترش چی است ماما؟
تر فابریکه رنگ سازی را داده بچه.
خب
میگه با این تر تا چند سال دیگه میتونیم نیازهای داخلی به رنگ جوابگو باشیم.
حال شما ترش قبول میکنن برش بودجه میتن؟
گفتم که عامر صاحب ازش خوشش آمده. اما
چی ماما؟
اما بچه من نمیخوایم این کار شبن.
چطور؟ بلکل با ترش مخالف هستن؟
نه ترش بسیار خوب تر.
خب پس گفت چی هست؟
من خواندم خوشم هم آمد.
خب
اما نمیخوایم که به دیست ای بچه کار انجام شود، به سامان برسه، فهمیدی؟
چی گفتن؟ نمیخوایم سجادی تر پیاده کنن؟
خب نمیخوایم.
بر چی ماما؟
باز میفهمی چرا، در وقتش برات میگم. اما لی یک نقشه دارم، خودت هم برای امی اینجا خواستم.
چی نقشه و پلانی ماما جان؟ بر چی؟ چی گپ هست؟
گوش کن رفی، روزی دوشنبه قرار است در جلسه که با عامر صاحب داریم درباره این تر گپ بزنیم.
خب
سجاد خودشم میایم پیش از شروع جلسه، تو هم بیا. باز ما دعوتت میکنیم که در جلسه تو هم باشی. وقتی سجاد ترش توضیح داد، تو غال مغال کو اینجا چی گپ هست؟ این تر هزمه هست. البته ما کپی های تره برد میتونم. خب
بله ها.
بگی باز نویسی که کلشه، باز پوف کو سر سجاد که سجاد خان از تو انتظار نداشتم که تره مرا دزدی کنی. من سرت عرض میکنم و از این قسم گپا بزن برش. باز من میفهم اون وقت چی کار کنم، فهمیدی؟
چی میگن ماما جان؟ چرا این کارو باید بکنم؟ مگم دیوانه شدیم؟
برای که ما برد میگم بچم، که چند نفر از همکارای من گپ زدیم که طرف تو را بگیرن.
گپ هم زده؟
نه
ولی من این کار را نمیکنم.
چی؟
گفتم من این کار را نمیکنم ماما.
رفیق جان به زندگی خودت و مادر جان یک دفعه نگاه کو.
خیلی خوب نگاه میکنم، سعیلام میکنم به زندگی. ماما جان زندگی ما مثل بسیار از مردم است که اینجا زندگی میکنن. بس دیگه.
همی؟
بله همی.
به آیندت فکر نمیکنی؟ و بچه این تر آینده دار است.
مامای گلم، ما و سجاد با هم رقیب بودیم، ازش بعد میامد میایم، ولی هیچ وقت کاری نکردم که دهش ضربه بزنم.
خب خیلی این کارو نمیکنی؟
نه ماما نه.
بسیار خوب، هیچ گپی بین ما نشده. خب هیچ گپی بفهمم این گپ درس کده بیرون، باز ما یک رقم دیگه کتت گپ میزنم بچه.
ماما شما هیچ میفهمین چی میگن چی کار میکنن؟
من نمیفهمم نافهم. ها
ماما جان
من نمیفهمم.
فواد
خان.
بله
فواد خان، اینه براتون چایم آوردم.
تشکر، جور باشه.
حالا چی گپ است؟ هیچ وقت ندیده بودم شما را که اتو خوار زده و ماما صدایشان قیل شوه. چی گپ است که تو صدایتون بالا رفته؟
میبخشون زن ماما، مامایم یک پیشنهاد داره، من نمیتونم قبول کنم. همی
فواد خان اگر رفی خوش نداره که یک کار را انجام بده، ما سرش زور نداریم. نام خدا ماشالله جوانای فامیده در فامیل کم نیستن.
جبری یا الله من با اجازیتان برم.
یه چای آوردم
کجا؟ تشکر امیال چای دلم نمیشه، زامتم کشیدن بخشش باشه. بله ماما
چای میخوردی باز میره
جور باشه. نه
یک پایی را که گفتم بالکل فراموش میکنی.
خب گفتن یک دفعه
نه من چیزی گفتم نه تو چیزی شنیدی فامیدی؟
یک دفعه گفتن بچشم فامیدم. مامان خدا ماما جان ببخشون زن ماما زامتان
درم پیش کن.
چه پیشنهاد بود که مامایم کرد؟ من از مامایم توقع نداشتم. شاید خواسته دست مرا بگیره قسمی با گرفتن تر دیگرا. حالا چطور میشه؟ حالا که من قبول نکدم ممکن است که مامایمی پیشنهاده به یک نفر دیگر بده. چی میفهمم به خدا؟ خب بگی قبول کن، نانت خود در روغن گپ میشه. ولی به چی قیمتی؟ سجاد مغزش کار میکنه، تراپلان زیاد خادریخ، او در نمیمونه. تو فکر خدا بکو، درش بگی و زندگی تا نجات بدی. حالا توی این تراپلانش نگیری یکی دیگه میگیره. نه 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 هیچ وقتی کار نمی کنم. این اما تو هستی که هیچ پیشرفت نمی کنی. بلی که پیشرفت کنم یک نفر دیگه رو به زمین بزنم. چرا با مامایم گفتم که ازش بدم میره؟ ما خود نان و نمک هم رو خوردیم. سجاد چقدر مرا باور دارن. نه 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 من هیچ وقتی کارا نمی کنم. خب اگر نکنم مامایم از یک نفر دیگه کمک میگیره. در صورت تر و پلان عدس سجاد میکشه بیرون. پس بهتر است که من این کارا بکنم. درست است، درست است. حالا که کار از سجاد گرفته میشه کی بهتر از خودم؟ هم درسش خواندم هم لیاقتش دارم.
فواد جان از دیگر تا بالا در چرت هستی، معلوم است که ایتر بسیار برات مهم است.
اگه مهم نبود که بر رفی پیشنهاد نمیدادم. دیدی دیوانه چی کار کرد؟ حال ما چطور کنم؟ بین قومی ما هم که فقط یک نادر است که 12 پاس است. دیگه ما تحصیل کرده نداریم که تر برش بتار.
میفهمی که کارت صحیح نیست؟ چرا بازی کار میکنی؟ چرا نمیمانی که سجاد خودش تر پیش ببره؟
تو تکلیف مرا روشن کن. تو طرف کی هستی؟ امیرم معلوم که بری من یادت نیست که پدرش کردیم چی کار کرد؟ او کاری که پدرش با ما کرد هیچ وقت یادم نمیره.
آخه عزیزم آل بچه بیچارش چی گناه کرده؟ تو کد پدر از او مشکل داری؟
بیتی گوش تلفن مرا بیتی
بگی.
سلام ماما جان.
وعلیکم. وعلیکم.
خوب هستن شما؟ زن ماما خوب هستن؟
خوب هستن بچه‌م، خوب هستن.
ماما جان من زیاد فکر کردم.
خب
اگرچه هنوز هیچی از تر نمیدانم ولی خب پیشنهاد شما را قبول میکنم. خب ماما شرط شما اینمیست که سجاد یگان وقت زادشان نریزه و دیگه ای که شما هم کمکم کنن ماما. خب
صدقه خوارزاده عزیزم شبم کمکت میکنم بچیم.
خیر ببینیم
من اینم اینجا دیگه شنگ خود نشان دادی مرا سر بلند کدی بچیم.
جور باشه
گوش کن.
بله
روز دوشنبه هم معلوم شده که چی میکنی بخیر.
خب ماما کی کپیای تر برم میارن که بتونم ثابت کنم تر از ماست؟ نه
میارم بچه میارم. گوش کن جان ماما.
بله.
از این تر و نقشه هیچ کس با خبر نمیشه. این رازی است بین ما و تو اینمی عارفه جان. فهمیدی؟ زن مامایت که خبر داره اینمی عارفه رو گفتم. دیگه از کلگی پوت میکنی، حتی به مادرتم نمیگی. فهمیدی؟
خب بچش منتظر کپی ترا هستم ماما. راستی نگفتن چرا میخوانی کار سجاد انجام نته؟ بله؟
برات میگم پشت تلفن خو نمیشه، قصهش دراز است بچه.
خب
خب سجاد جان، گفتی بیایم اینجا، آمدم، حالی همه چی نمیگی؟
چی بگویم فرشته؟ کل نقشه و پلانم برباد رفت.
یعنی چی که نقشهایت برباد رفته؟
ترم از پیشم گرفتن.
من خودش نمیفهمم که تو چی میگی، در مورد چی گپ میزنی. طرح تا کیا گرفتن ها؟
هنوزم باور نتونستم. هنوزم باورم نمیشه که بهترین رفیقم این کارو بکنه.
بهترین رفیقت؟
بله، بله، گفته بودم که عامر صاحب از سر من استقبال کرده بود و خواست که برم پیشش تا تر بتم به مسئولا و بودجه بگیرم.
خب واه، گفته بودی برام.
وقتی که رفتم توضیحات بیشتری برشان بیتم، رفی دوستم سر و کلش پیدا شد. برای ارزیابای آمریت جوانا توضیح میدادم که رفی یک دفعه ما بین گفان دارید که ایتر از ماست.
وی خب چی شد بادازو؟
ایتو قالمقال کرد که بالکل جلسه به هم ریخت. عامر صاحبان گفت که باید این مسئله فیصله شود. رفی میگه که من سرت عرض میکنم، ایتو نمیمانم.
چی؟
مامایش آمونج سرش سنومت تکان داد که برات متاسف هستم. اصلا نمیفهمی بچه از کجا پیدا شد. حالا نمیفهم چطور اثبات کنم که طرح از ماست.
خب ما خود از جریان طرحت بودیم دیگه، میریم شهادت میدیم.
میگی باور میکنم؟ من فکر میکنم کل چیز از زیر سر نمی مامایش هست.
خیر و تو علاقه چرت نکن، خدا میربان است، درست میشه.
چی میگی فرشته جان؟ آقای من متهم به دزدیستم، میفهمی یعنی چی؟ من باید اثبات کنم که طرح از ماست.
حالا میتونی یا نی؟
نمیفهمم بخدا. دامیریت جوانان که دو سه نفر طرف رفیق گرفتن، حتی خب. گفتن که ما در محکمه شهادت میدیم که تو طرحش دزدی کردی.
راست میگی؟
میگفتن که ما در جریان طرح هستیم، فقط خود عامل صاحب و دو نفر از معاونش میگفتن که باید معلوم شود که طرح از کی است. بعدم جلسه بانیم که چطور اجرایش کنیم. کم سر زحمت نکشیده بودم فرشته.
رفیس؟ چطور روی شده که برات تلفن کنم؟ چطور؟ آدم ایران میمانه به خدا.
اجازه بده. بله؟ بفرما. سلام. رفی خودت هستی؟ ولی از خودت نامردتر و ناجوانتر پیدا نمیشه. کجا بیایم؟ ساعت چند؟ حتی نیم ساعت دیگه اونجا هستم. بچهش نگریزی.
من جای تو بودم هیچ امرش گپ نمیزدم، نامردم.
برات موتر میگیرم، تو برو خانه، باز من شب میایم خانه خودتان. من برام ببینم چی میشه.
نمیترسی که یک بلای سرت بیارم؟
نه بابا، نه ترسو خوشم هست.
مراقب خودت باشی مقصد.
خاطر جمع باشه، انشالله اتفاق نرفت.
انجینیر صاحب، چی کردی با سجاد؟
ماما جان تهدیدش کردم که دیگه پشتی پروژه و طرح ایلا کنه.
آفرین.
اگه نه باز خودش میفهمه. برش گفتم اگه پشتی ماجرا رو بگیری دیگه معلوم نیست چی خواد شده. دیدم که بازم پیگیر است، باز دیگه رقم کتش گپ زدم ماما.
آفرین جان مامایش، آفرین. من پشت سرد استاد هستم. حالی فکر میکنی سجاد عرض میکنه؟
نه ماما جان، تو ترساندمش که دیگه از نزدیک خانه مام تیر نمیشه. باور کن.
شاباس شاباس رفیق جان، شاباس انجینیر صاحب. ما خوب بهتر است که تو را دیگه از این به بعد انجینیرش محکم بگویم، نه؟
جور باشی ماما جان، تشکر.
انجینیر صاحب، مرا میگن سهمی در فابریکت میتی یا نه؟
شرا که نه ماما جان، اصلا کلش به نام شما.
گوش کن، برد یک خوشخبری هم دارم.
چی خوشخبری ماما؟
آمریت جوانا یک زمین رهایشی داره. خب؟
خب؟
آمر گفته که دولت موافقت کنه اینمی زمینه برای کارخانه و فابریکت در نظر میگیریم بخیر.
یعنی موافقت میکنن ماما؟
آمر صاحب گفته که موافقتش میگیرم.
خب؟
بچه منالی باید لیاقت تنشان بگیر.
بچشم ماما جان، بچشم. ولی یک گپ ماما.
نه چی بچه؟
سجاد حال مثل چی تو برتان بگویم، مثل یک مار زخمی است. میترسم زار خود بریزه.
درست است، باید آردوی ما مراقب باشیم.
بسیار زیاد ماما جان.
میخوای ایران بری؟ خیمه چی میشم؟
چطور کنم فرشته؟ این دیگه ماندن فایده نداره، باید برم کار کنم، اگه شدم ادامه تحصیل بتونم.
سجاد خانج میفهمی چی میگی؟ ایران بری معلوم نیست که کی پس میایی، مگرم پدرم میمونه این قسمی ها؟ مطمئن باش که خط مرا ازت میگیره.
خب چطور کنم؟ با این وضع ما میتونیم عروسی کنیم؟ من پیسی تو یا ندارم؟ کاکا جانم خوب گفته که قلین تا قران آخرش باید بتون برم کار کنم پیسا پیدا کنم که بتونم زندگی خودش شروع کنیم. تو میگی من چطور کنم؟ تو یک رو پیش پای مبان
برگرفتن حقت کوشش کن.
وقتی که یک جای تصمیم بگیرن که حقت نتن چطور تلاش کنم؟ همین که مرا بندی نکردن خیلی زیاد است.
با چی جرمی؟
با جرم دزدیدن تر همین فابریکه که میخواستم تأسیس کنم. رفیقو به شرط ایرانی میکنه که پشت گپ نگردم.
تو خوی قسمی نبودی سجاد. من فکر میکنم تو سجاد قبلی نیستی، خیلی تغییر کردی.
من میایم شب و همراه کاکا جان گپ میزنم.
گپ بزنیم فایده ندارم. من مطمئن نستم که پدرم با خارج رفتنت موافقت نمیکنم. خلاص.
این خود راست میگی، من کاکای خودم میشناسم.
خیلی گپ رفتنم نزنی بهتر است، چون که سر قار میشه باز عصبانی میشه.
بعد از چند سال
اجازه بسید. ما امروز اینجا جمع شدیم که نتیجه تلاش و زحمات جوانان خود این شهر ببینیم. فابریکه رنگ طلا به همت جوانان ما افتتاح شد. انجینیر رفیع خوب میشناسیم.
بله خانم انجینیر رفیع.
حال ما با همت و مدیریت و البته با حمایت آمیدیت جوانان که وظیفه شما میست، شاهد یکی از اتفاقات خوب و شهر ما هستیم. وقتی شما به نسل جوانتان اعتماد میکنین، معلوم است که نتیجه خوب هم میگیرین. من زیاد گپ نمیزنم، دعوت میکنم از انجینیر رفیعی که برای ما گپ بزنن. یک چک چک.
تشکر. من از همه شما تشکر میکنم. ما به همت جوانا و همراهی و همدلی مسئولان ما به خصوص در آمریت جوانا توانستیم یک کار بزرگ و کم نظیر را پیش ببریم، در واقع بهتر بگوییم انجام بتیم. البته یک غافلگیری بزرگ هم بر همه دارم. حالا که اینجا استاد هستم باید بگوییم که خجالت میکشم بر شما گپ بزنم، صحبت کنم و بگوییم که این فابریکه را ما تأسیس کردیم. امروز اینجا اگه ساختمان فابریکه دیده میشه، با همت بلند کسی است که همیشه پشتیبانم بوده. یک شخصی که اگه فداکاریاش نبود ما اینجا جمع نمیشدیم. هیچ وقت خود نشان نداد، اما با مشورتا و پیشنهاداش ما تانستیم این فابریکه را افتتاح کنیم به خیر و خوبی. انجینیر و طراح اصلی و نمو آدم است و من هر روز گزارش های فابریکه را برش میدادم و نظر مشورتیش را میگرفتم. او کس نیست جز انجینیر سجاد. من میخواییم که بیای خودش بر شما گپ بزنه. چکچک کنین بفرمایید.
هیچ باورم نمیشد که او گپ را رفی بزنه. سجاد چرا به ما نگفتی که با رفی همکاری میکنی؟ ما چقدر بنده خدا را بدو والله کردیم، چقدر نفرینش کردیم. توبه.
نمیتونستم بگویم فرشته جان، خودش خواسته بود. من بدوهای شما رو برش میگفتم، خنده میکرد، میگفت که خیر است بان بگوین کلوخ خوش رو به دیوار نمیچسبه. اگه با شما میگفتم شما هم به خوارخوانده‌هایتان میگفتین باز چی میشد؟
یعنی ما میرفتیم به ایو میگفتیم نگاه کل جای پر میکردیم.
نه در جایی که آدم کم بود خو نمیگفتیم. مزاخرم. راستش ما تعهد کردیم که به هیچ کس نگوییم. وقتی که ماماش پیشنهاد میکنه که بیا این کارو بکن، رفی میگه که نه، ولی پس هم پیش خودش فکر میکنه که اگه پای پیش نمانه ممکن است که ماماش کار به یک نفر دیگه بده یا اصلا نمانه که کار شروع شود
و بعد میایه نقشه مامای خودت با تو در میان میمانه.
بله، ما دو نفری چند روز فکر کردیم که چی کار کنیم که فابریکه اینجا افتتاح شوه.
آها، جالب. خب چرا مامایش مخالفت میکرد که توی کار انجام بتی؟
خب ظاهرن مامایش یک کینه قدیمی از پدرم بدل خود داشته.
خب
ظاهرن در یک جایی از پدرم میخواه که شهادت بته. خب پدرم هرش میدانسته گفته، یعنی باید میگفته. فوادم به خاطر او گپا کارش از دست میته و یک چند ماه بندی میشه.
آها، شهادت درباره چی بوده؟
خب ظاهرن فواد رشوت گرفته بوده.
ولی امروز قواره فواد خان دیدنی بود، یعنی یک قسم سرخ شده بود که خدا میدونه.
البته من یک ذره دلم برش سوخت.
گمش کو بلاد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جایی که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته ای که سپری شد در جمهوری اسلامی ایران هفته بسیج نامگذاری شده بود. یکی از برکات انقلاب اسلامی تشکیل بسیج توسط امام خمینی رحمت الله علیه بود که در سال 1358 شکل گرفت. و هدف از آن دفاع از ارزش‌های اسلامی و مردمی است. فرمان تشکیل بسیج به دست معمار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات ایشان برای نیروهای بسیج نشان از جایگاه والا دارد. باید خاطر نشان ساخت که فقط یکی از ابعاد بسیج نظامی است و در بُعدهای دیگر نیز بسیج می تواند پاسخگوی حیات اسلامی باشد و در فرمول همه‌جانبه انقلاب اسلامی بسیج را می توان در بُعد امنیت، امداد و نجات و حفظ ارزش‌های اسلامی و محرومیت زدائی دید که البته کارنامه درخشان نیز در این عرصه‌ها داشته است و این می‌تواند برای همه ملت‌ها به ویژه مردم افغانستان نیز الگو باشد. در برنامه این هفته کنکاش در مورد حضور بسیجیان افغانستانی در عرصه دفاع مقدس و نیز الگوگیری از این ظرفیت عظیم در عرصه‌های دیگر با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد و از نظرات کارشناسان و آگاهان امور در این زمینه بهره خواهیم برد. هفته مبارک بسیج مترادف با نام جوانمردانی است که عطر وجودشان عالمی را پرفروغ و مصفا می کند و باید حق کلام در خصوص این واژه زیبا ادا شود. بسیج در طول 4 دهک از انقلاب اسلامی می گذرد در سنگرهای گوناگون حضوری فعال داشته است. یکی از سنگرهایی که بسیجیان در آن حضور داشتند، عرصه دفاع مقدس بود که در طول 8 سال بیشترین رشادت و جانفشانی در گمنامی توسط بسیجیان انجام شد. بسیار از مهاجران افغانستانی نیز در لباس بسیجی در طول سالهای دفاع مقدس همدوش با مردم ایران در عرصه دفاع مقدس حضوری پرشور داشتند. از دشت لیلی تا جزیره مجنون اثر محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی در عرصه دفاع مقدس است. توضیحات بیشتر در مورد حضور بسیجیان افغانستانی در عرصه دفاع مقدس را از زبان محمد سرور رجایی میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون مجموعه از خاطرات افغانستانی هایی است که در سالهای دفاع مقدس از جای جای ایران به عنوان یک بسیجی ثبت نام کردند و به جبهه های ایران با علاقمندی و به صورت داوطلبانه شرکت کردند و اعزام شدند. شماری از این بسیجیان در جبهه های ایران به شهادت رسیدند، شماری به افتخار جانبازی رسیدند و حتی تعداد از آنها به اسارت رژیم بعثی عراق قرار گرفتن که بعد از پایان کار سرافرازانه به کشور اسلامی ایران بازگشتن. این کتاب محورش خاطرات بسیجیان و رزمندگانی است از افغانستان که در سنگرهای متفاوت از جبهه های جنوب، از نبردهای فاو و شلمچه گرفته تا قسمت های از شهرهای غربی ایران مثل سر پل زهاب، مثل کرمانشاه، مثل ناوچه پیما، حتی خطوط مرزی ایران عراق، گلیگادر، مناطق وسیعی تا قصر شیرین، تا ارتفاعات بازیدراز و ارتفاعات در غرب ایران این رزمندگان بسیجی حضور داشتند و سالها در مقابل نظامیان عراقی مقاومت کردند و فداکاری کردند به عنوان یک وظیفه انسانی و یک وظیفه اسلامی که امنیت ایران را امنیت خود می دانستند. به واسطه این که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودند جهاد اسلامی افغانستان همان قدر برای ما ارزشمند است و ما از مجاهدان افغانستانی حمایت و پشتیبانی میکنیم که جنگ های ایران. بنان مجاهدان بسیجی افغانستانی هم در این راستا تفاوت قائل نمیشدند و در 2 جبهه در هر جایی که نیاز بود شرکت میکردند و به مقاومت میپرداختند. از علاقمندی های قلبی من این ماجرا بود حتی از روزهایی که من در ایران نیامده بودم و در افغانستان بودم توجه هم را این موضوع جلب کرده بود، ولی به واسطه این که هیچ ارتباط و یا منبعی در افغانستان در این موضوع وجود نداشت، در افغانستان نمیتوانستم کاری انجام بدهم. زمانی که من به ایران مهاجرت کردم، بعد از مدتی جایگاه خالی این موضوع را درک کردم در ادبیات مقاومت، در تاریخ شفاهی مبارزات انقلاب ایران. شروع کردم به پژوهش و تحقیق در این زمینه و کارهای سختی را من دنبال کردم، به واسطه این که در ابتدا هیچ یک از رزمندگان بسیجی افغانی حاضر به گفتگو نبودند، حاضر نبودند که خاطراتشان را بیان بکنند. دلیل این کار را هم بیان میکردن که ما برای رضای خدا رفتیم، در مبارزه شرکت کردیم، در جنگ شرکت کردیم، بنابراین لزومی نمیبینیم که ما بیاییم الان به موضوع خاطرات خود بپردازیم. حتی بارها شده که ما با شماری از رزمنده های بسیجی با تندی برخورد کردم که به آنها گفتم خاطرات مربوط شخص شما نیست، این خاطرات مربوط ملت مهاجر افغانستان هست که در ایران حضور داشتند و شما در آن زمان به نمایندگی از جمع رفتید. ولی تعداد از آنها حاضر شدند که این گفتگو را انجام بدهند و تعداد متاسفانه هیچگاه به زبان نیامدند. و متاسفانه خب در این سالهایی که من کار تحقیق و پژوهش انجام دادم و میدهم، تعداد از آنها به رحمت حق پیوستند و این خاطرات جمعی مردم ما را با خود زیر خاک بردند.
بسیج در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه عرصه های مقابله با جنگ نرم و توطئه ها و تهدید های دشمنان نیز بسیار موفق عمل کرده است و نمی توان برای نقش پذیری این نهاد انقلابی و مردمی محدودیت خاصی قائل شد. و در واقع هر جا که نیاز به نیروی مستحکم، تلاشگر و جهادی در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی احساس شد، بسیج حضور داشت. از ناصر جهانشاهی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل، درباره حضور بسیج در صحنه‌های مختلف پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
واقعیت این است که همینطوری که مستحضر هستید، یکی از شاخصه‌های اصلی انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه بود. مردم وقتی در عرصه انقلاب وارد شدند و حاضر شدند، تحولی رو در جهان ایجاد بکنه که این تحول هنوز هم آثارش رو ما در جهان امروز مشاهده میکنیم. از این جهت ما اعتقاد داریم که هفته بسیج و بسیج یعنی مردم، حضور مردم در صحنه، حضور مردم در تعیین سرنوشت، حضور مردم در تأثیراتی که در عرصه های مختلف میتونه داشته باشه. و به حمدالله این 40 سال انقلاب اسلامی کاملا این رو اثبات کرد. هر کجایی که مردم به عنوان بسیج وارد صحنه شدند، توانستند تحولات بنیادینی در اون ساحات ایجاد بشه، مثل دفاع مقدس، مثل سازندگی، مثل همین ایامی که الان درش هستیم ما و بیماری منحوس کرونا در جامعه شیوع پیدا کرده. وقتی مردم پای کار میان و بسیج در قالب بسیج سازماندهی میشن، میبینید که در ضدعفونی شهرها حضور مردم پررنگ میشود، در کمک مؤمنانه حضور مردم پررنگ میشود، در پرداخت به بهداشت جامعه حضور مردم پررنگ میشود. از این جهت باید بگیم واقعا بسیج الگوییست برای حضور سازماندهی شده مردم در عرصه های مختلف، که میتواند هر عرصه وقتی بسیج درش وارد بشه، قوام و تقویت بنیان خودش رو تثبیت بکنه و ادامه بدهد.
بسیج امروز از مرزهای ایران فراتر رفته است و ما شاهد نقش‌آفرینی مؤثر و بیشتر بسیج جهانی هستیم. از محمد زهیر مجاهد، فعال فرهنگی افغانستانی، درباره ظرفیت جهانی بسیج پرسیدیم.
بسیج خودش یک حرکتی بود که از نفس اسلام آمد، شروع شد. افرادی از همه جا در کنار پیامبر قرار گرفتن و در مسیر حق و حقیقت قدم برداشتن. این میشه آغاز بسیج تا زمانی که آمد به انقلاب اسلامی رسید، که انقلاب اسلامی هم واقعا از این تئوری و از این مسئله بسیار به نحو احسن استفاده کرد. روح حضرت امام شاد که توانستن ظرفیت مستضعفین رو یک پارچه کنن و در یک مسیر واحد اینها رو به کار گیری کنن. بسیج مربوط به مستضعفینه، مربوط به اون قشری است که کمتر دیده شده، قشری است که همیشه اینها مورد توجه قدرتمندان نبودن. این بسیج بسیجی است که اثرگذاره. وقتی در انقلاب اسلامی ما وارد شدیم، حضرت امام خودش خیلی تعابیر عجیب است. یک جایی می‌فرمودند که من به خلوص بسیجیان قبطه می‌خورم و از خدا می‌خوام که من با بسیجیان محشور کند. و این ارزشی بسیجی‌ها به این خلوص این مردم رو نشون میده. و بارها حضرت امام تاکید می‌کنند که این مردم نمی‌بودند، این بسیج مردمی نمی‌بود، ما قدرت اداره جنگ رو نداشتیم در دفاع مقدس. خب ما از همینجا وارد این مقوله بسیج جهانی بشیم که امام راحل رضوان الله تعالی علیه بارها در سخنرانی‌هاشون که وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم به عنوان بسیج جهانی میرسن و در یک جایی بسیار تعبیر عجیبی دارم که اون مسئولی که به کمتر از بسیج جهانی فکر کند او خیانت کرده است به اسلام. بسیج جهانی چی میشه؟ یعنی اینکه تمام مستضعفین عالم، این به اصطلاح عامیانه خودمان پابرهنگان عالم، در مسیر مقابله با ظلم بیان یکپارچه و متحد بشن. این مسئله نمود بسیار بزرگ و عظیمش رو در دفاع مقدس ما میبینیم که از کشورهای مختلف آمدن، که یک بخش اعظمش که از غیر ایرانی ها باشه مربوط به مهاجرین افغانستانی بود، چه در ایران و چه در افغانستان. ما از افغانستان هم از ولایات مختلف داشتیم که مردم عاشقانه مادرها آمدن مثلا نان را برای بچه‌ها